حال مطرح میشه، بسیاری از افراد ناآگاهانه اونها رو چیکار میکنن؟ منتقل میکنن، فوروارد میکنن به هر حال و عامل ترویج و تشییع اون میشوند. خب این به هر حال بحث نفوذ بخشی مختلفی داره. یه بخشی که مرحوم استاد شهید مطهری تبیین میکنن و اشاره میکنن اینه که بحث نفوذ گاهی وقتا بسیاری از احکام دین اسلام را، بسیاری از شعارهای انقلاب اسلامی را با همون لیبل، چون به هر حال ظرفیت جهانی داره، ظرفیت در واقع ضد به هر حال ظلم است، عدالت طلبی که استاد یاسری اشاره کردن و نکات خوبی هم پیرامون این موضوع مطرح کردن، عدالت خواهی بر فطرت انسان بنا گذاشته شده. این عدالت خواهی بالاخره تو کشور جواب میده، توی دنیا جواب میده، شعاری است مطلوب همه. اما اینکه عدالت طلبی کجاست، تو چه مصداقی و در چه حوزه‌ای هستش، باید بحث بکنیم آیا عدالت هست، عدالت اینجا بحث خیلی دقیق خواهد شد، اینجا مباحث علمی باید مطرح بشه، اینجا باید آمارهای دقیق مطرح بشه. خب به همین دلیل ما یه بخشی از بحث نفوذ ایشون میفرماید اینه که با شعارهای اسلامی، با در واقع شعارهای انقلاب اسلامی، گاهی وقتا علیه انقلاب اسلامی در واقع میان طراحی میکنن و برنامه ریزی میکنن و به هر حال دنبال، به همین دلیل کلمه نفوذ گاهی وقتا یه مقاومتی مثلا در مقابلش میشه. این مقاومت گاهی وقتا فکر میکنیم نفوذ حتما نفوذه به هر حال فیزیکی دشمنه، نه، دشمن با بالاخره نرم در حوزه های مختلف فکری، اندیشه ای و مباحث رسانه ای اقتصادی میاد وارد میشه و گاهی وقتا ممکنه خواسته و ناخواسته بسیار از بچه های دلسوز این انقلاب کشور، افراد زیادی بیان همراهی بکنن و حال اون که پشت صحنه رو ممکن اطلاع نداشته باشن. نفوذ ابعادی داره به نظر من که گاهی وقتا ابعادش آگاهانه است، بخشی از ابعادش به هر حال ممکن آگاهی وجود نداشته باشه، ظاهر زیبایی داره و از اون ظاهر زیبا ممکنه برخی به تعبیری میتونیم بگیم که ابتدا میاد نقطه قوت شما رو میگه ولی پایین مطلب میاد چیکار میکنه، ریشه شما رو میزنه. این نفوذ هستش که امروز از طریق جنگ نرم و از طریق به هر حال فضای مجازی و از طریق به هر حال افکار عمومی و رسانه‌ای دشمن داره دنبال میکنه.
مرحوم شهید مطهری در کنار این موضوع به رخنه فرصت طلبان هم اشاره میکنن. چه تفاوتی بین این دوتا هست؟ بین نفوذ اندیشه بیگانه و رخنه فرصت طلبان؟
خب این دوتا مبحث جداست. فرصت طلب ها افرادی از دشمن نیستن، افرادی هستن که از درونن، دنیا طلب ها افرادی هستن که به هر حال دنبال یعنی به عبارتی منفعت طلب های دنیوی که به هر حال منفعت شخصی خودشون نگاه میکنن، به مصالح کشور و نظام استفاده نمی کنن. من این مثالی در مثال روز بزنم خدمت شما. شما نگاه بکنید در این فضای اقتصادی که الان به هر حال مشکلاتی رو دشمن برای ما به وجود آورده، خب به هر حال ما باید همه کنار هم باشیم. خب اونی که کاسبه باید حواسش باشه، اونی که تولیدگره باید حواسش باشه، اونی که به هر حال مدیر اقتصادیه باید حواسش باشه. اما به هر حال این روزها اگر مدیر اقتصادی ما به هر حال شب بخواد مثلا بیش از 4-5 ساعت بخوابه، به نظر من ظلم به انقلاب اسلامی است. امروزه باید تفکر جهادی باید باشه. اگر مدیر اقتصادی به هر حال بخواد بیاد بره مثلا تفریح بکنه، بخواد بیاد الان بره بگه من چند روز میخوام برم، نه، جنگ است، جنگ اقتصادیه. این جنگ اقتصادی اینه که اگر بخواهیم انقلاب اسلامی رو، شعارهای انقلاب اسلامی رو، اون چیزی که به هر حال انقلاب اسلامی کرد، اون محکمات انقلاب اسلامی و شعارهایی که داد که ما برای اون هم انقلاب کردیم و هم برای تثبیت این برنامه جامع اومدیم چیکار کردیم؟ 8 سال دفاع مقدس جنگ کردیم و خون دادیم، بالاخره جان دادیم، این کشور عزیزانش از دست، برای حفظ این دستاوردها. خب الان یک عده‌ای بیان فقط هدف انگیزه باشن که این مقام موقعیت رو بگیرن و این فرصت طلبی هستش. فرصت طلبی که موقعیت ها رو بگیرید، مقام ها رو بگیرید، جایگاه های تصمیم گیری رو بگیرید، این فرصت طلبی است، این نفوذ فرصت طلبی است. و این که به هر حال جامعه به این سمت بره که خب ولش کن، این فرهنگ ولش کن غلطه، این فرهنگی است که به هر حال اومده جامعه را داره تخریب میکنه. فرهنگ ما خلاف مبانی دینه، خلاف اخلاق هستش، ولش بکن. به من چه؟ یه سال من هستم، مثلا سال دیگه مثلا چه ربطی به من داره؟ به همین دلیل بحث فرصت طلبان بحث بسیار مهمی است توی در واقع کشور، باید بهش پرداخته بشه. گره خورده با استقلال، گره خورده با نفوذ بیگانه، گره خورده با بحث عدالت طلبی، گره خورده با بحث آزادی، همه اینها گره خورده. فرصت طلب ها اگر بیان، دلسوزان ما، متخصصین ما اگر بیاین و در واقع از دور خارج بکنن، امام علی علیه السلام میفرماید که به هر حال اگر حکومتی بخواد بماند باید چه اتفاقی بیفته؟ کار دست اهلش بیفته، کار دست متخصص بیفته. در علامت های دوره آخر از زمان یه جمله زیبایی داریم، شاید کسی بهش توجه نکرده. اونجا میگه که افرادی اینه، میگه روی بزه ناطق میشن و همه جا اظهار نظر میکنن. رویزه چیه؟ رویزه در عربی اون فردی هستش که تخصصی نداره، در همه امور اظهار نظر میکنه. امروز شما دارید میبینید که افرادی هستن هیچ متخصص نیستن، اما در هر جا که میشینن میبینن بالاخره لجام گرفتن، دارن کارا رو دنبال میکنن، هر جا دارن اظهار نظر میکنن. تو یک جلسه شما دارید میشینید، آقای متخصص هم شما دعوت کردید، اجازه نمیدن آقای متخصص صحبت بکنه و نظریاتش مطرح بکنه. ما گاهی وقتا ممکنه یک مدیر، ضرورت نداره، واجب عقلی نیست که یک مدیر، یعنی هنر بهره‌گیری از امکانات و آدم‌هایی که تو مجموعه هستن، مدیریت یعنی این. حالا لازم نیست و واجب نیست، اگر متخصص بود نور علی نوره، اما اگه متخصص نبود از متخصصان باید بهره بگیرد. بی توجهی به تخصص. اما ما برنامه‌ریزی بلند مدت نمیتونیم بکنیم. برنامه‌ریزی بلند مدت در واقع اگر کسی نکند، این فرصت طلب است. اون همون چیزی است که شما میفرمایید که بالاخره افرادی است که دنبال این موقعیت هاست، دنبال باند خودش رو تقویت بکنه، دنبال گروه خودش رو تقویت بکنه. اینها اشکالاتی است که به نظر من اگر شهید مطهری در 40 سال پیش میگه جلو نفوذ فرصت طلب را بگیرید و فرصت طلب را به عبارتی قطع بکنید و نذارید بالاخره مسئولیت بگیره، به همین دلیله. امروزه ما در سرمایه انسانی که مهمترین در واقع داده های ما هست، مهمترین سرمایه ما هستش، منابع انسانی ما الحمدلله رب العالمین افراد زیادی داریم، بچه های این کشور، بچه های در واقع انقلاب اسلامی هستن، اعتقاد دارن، باور دارن، توانمندی دارن. اینها رو باید به کار بگیریم. اگر به کار نگیریم، فرصت طلب ها و افرادی که به هر حال میان موقعیت ها رو پر میکنن و قطعا بالاخره بچه ها حاشیه رونده میشن و به هر حال انقلاب اسلامی اون اهداف بلندی که داره آسیب میبینه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای یاسری. خدمت جناب عالی باشیم. یکی از آسیب ها و آفت هایی که مرحوم شهید مطهری به عنوان آفت های پیش روی انقلاب اسلامی مطرح میکنن، تغییر دیدگاه متولیان انقلاب هست. این تغییر دیدگاه به چه معنا هست؟ چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ چه نشانه هایی داره و چه تأثیری داره در انقلاب اسلامی و چه مانعی میتونه ایجاد بکنه؟
من اگه اجازه بفرمایید، اون بحث عوامل تداوم رو که ذکر کردیم، چون سه تا عامل رو استاد ذکر میکنن و سه تا عامل هم عوامل در واقع مهمی است. یک بحث استقلال بود، بحث دوم بحث عدالت‌خواهی بود، بحث سومی که اینجا بیان میفرماین بحث احترام به آزادی هاست. چون ما مسئله
آزادی ها به شکل معقول، بله، تعبیر خودش هست.
بله بله. حالا انشالله اون نکته که شما فرمودید و استاد آبدی بیان خواهند کرد. ببینید، ما استاد یه بحثی رو در خود تعریف آزادی دارن که اصلا آزادی چی هست، و یکی از شیرین ترین مباحث استاد خود تعریف آزادی است که میفرماین آزادی لازمه رشد. شما اگه یک نفر رو بخواید رشدش بدید، باید بهش اجازه و آزادی بدید. آزادی بدید. آزادی یعنی چی؟ یعنی برداشتن موانع در مسیر رشد. اگر فرض بفرمایید در مسیر یه جاده یا در یک ریل راهن یه مانعی هست، خب این نمیتونه حرکت بکنه. آزادی یعنی برداشتن اون مانع. نکته این هستش که و بعد تفکیک میکنن استاد بین آزادی تفکر با آزادی عقیده. آزادی عقیده ممدوح نیست. آزادی عقیده عمل بدی است. آزادی عقیده یعنی که اگر یه گاوفرست هم میخواد گاوفرستی کنه آزاد باشه. نه، اینطور نیست. اما آزادی تفکر یعنی این که شما بیایید به شکل منطقی حرف و سخنی که دارید رو در جایگاه خودش بیان کنید و کسانی اگر پاسخی دارن بدن و در واقع یک مضاربه فکری و یک تضارب آرا اینجا شکل بگیره به شکل علمی خودش. ما این رو نیاز داریم واقعا. یعنی برای ادامه انقلاب استاد میگن اگر فکر نکنیم که اگر جلوی فکر رو گرفتیم به اسلام و جمهوری اسلامی خدمت کردیم، خیر، بلکه این موجب شکست جمهوری اسلامی خواهد شد. ما یه جریان‌هایی داشتیم در عرضم حضور شما که بعداً هم هستن اینها، در یه دوره‌های خیلی پررنگ مطرح شد، جمعی از جوانان ما رو، از اهل فکر ما رو، از دانشگاهیان ما رو دوباره خودشون بردن به عنوان جریان‌های دیگراندیش، در حالی که به واقع حرف نوعی اینا مطرح نمی‌کردن، اینا همون حرف‌های صداهای گذشته اروپا رو و غرب رو آورده بودن داخل، حرفایی که علیه مسیحیت مطرح کردن دوباره داخل مطرح کردن، و چون فضای آزادی فکر داده نشد به شکل منطقی خودش، اینها بت شدند و در واقع عده‌ای از برادران و حالا مردم متدین ما هم شاید عده‌ای هم یا شاید هم مثلا از طریق یک برنامه استعماری وابسته اومدن با اینا برخوردی کردن. آزادی تفکر مهم است که البته در بعضی از جاها شکل گرفت، در بعضی از جاها شکل نگرفت. ببینید آیا اساتید ما امروز، یعنی هم لباس‌های خود بنده، هم کسوتی‌های خود بنده که امروز در دانشگاه دارن تدریس می‌کنن و افکار جوانان ما در اختیار اینا هست، آیا موضوعات رو به شکل آزادانه در کلاس‌ها مطرح می‌کنن یا دیدگاه‌های، فرض بفرمایید، از اینکه گفتم در زمینه علوم انسانی اجتماعی ما در بعضی از جاها دیدگاه‌های سه قرن گذشته غرب رو میایم با جذابیت برای جوان امروز در داخل ایران و جهان سوم همه جا مطرح میشه. این منافی با آزادی تفکر هست. استاد یه نکته دیگه رو در بحث دانشکده الهیات دانشگاه تهران مطرح کردن که هنوزم برای ما یک ایدئال هست، و اون اینه که اگر یه مارکسیست هم بخواهد دیدگاه خودش رو بیان کنه، من نظرم این استاد میگن که در دانشکده الهیات اتفاقا باید بشه کرسی داده بشه و به عنوان یک فرض هم جامعه شناس مارکسیست بیاد اونجا بشینه و حرف خودش رو بزنه. ما این نکته رو ندیدیم، نه تنها این رو ندیدیم، اون وقتی آسیبی از ندیدن این حاصل شد که بعضی از اساتید ما مثلا در رشته‌های مثل جامعه شناسی و در بعضی از گرایش‌های علوم سیاسی حرف مارکسیست‌ها و لیبرالیست‌ها رو به اسم علم و به اسم بعضن اسلام حتی میان در به خورد جوان‌های ما میدن، یعنی همون بحث التقاط فکری اینجا رخ میده، در حالی که این آقا اگر داره، من با یکی از اساتید که در بحث جامعه شناسی سیاسی استاد ما هم بودن، حتی الان ایشون خارج از کشور هستن و در واقع دیگه به نوعی حرکت‌های سیاسی انجام دادن که در مقابل جریان نظام اسلامی بود، اما این بزرگوار که کتاباش هم الان داخل کشور هست، من بهشون گفتم این جامعه شناسی سیاسی که شما مطرح می‌کنین، جامعه شناسی که شما مطرح می‌کنین مبتنی بر مفهوم کلیدی طبقه هست. اگر ما این مفهوم طبقه رو از این جامعه شناسی بگیریم و به جاش مفهومی مثل فطرت یا چیز دیگری رو بالاخره بذاریم، آیا کل این جامعه شناسی فرو نمی‌ریزه؟ ساختار علم جامعه شناسی که شما دارید تدریس می‌کنید. ایشون آزادانه اتفاقاً اون موقع گفتش، گفت چرا این جامعه شناسی که ما تدریس می‌کنیم جامعه شناسی مارکسیستی لیبرالیستیه. خیلی آزادانه تو کلاس داشو گفت این جامعه شناسی مارکسیستی لیبرالیستیه، ولی تو کتاب ایشون نمی‌زنه این جامعه شناسی مارکسیستی لیبرالیستیه. ایشون میگه این علم جامعه شناسیه و یکی از دعواهایی که اساتید متدین ما، اساتید اهل فضل و دانش ما دارن این استش که ماها به اسم جمهوری اسلامی داریم چوب ایدئولوژیک بودن رو میخوریم و به ما میگن شما ایدئولوژیک هستید، در حالی که در کلاس‌های درس ما داره ایدئولوژی‌های مارکسیستی و لیبرالیستی تدریس میشه به اسم در واقع علم، و اینو ما کجا مطرح کنیم؟ پس ببینید بحث آزادی بحث مهمی هست و البته یه آزادی‌های هم آزادی‌های سیاسی اجتماعیه. ما نیاز داریم که مردم ما، چون نظام ما نظام مردم سالار هست، نظام جمهوری اسلامی هست، ما باید آزادی نقد داشته باشن مردم ما. آزادی اعتراض در مسیرهای قانونی و مسیرهای متعارف داشته باشن. من نمیدونم چرا برخی از مسئولین از انتقاد واهمه دارن، از رفتن بین دانشجوها واهمه دارن، از رفتن بین متخصصین علم اقتصاد و علم سیاست واهمه دارن. چرا این واهمه وجود داره؟ رهبر انقلاب توصیه واقعا عقلایی و منطقی رو فرمودن، گفتن که آقا لااقل برید بین اقتصاددانهای جناح خودتون بگید آقا این نظریه اقتصادی که ما داریم شما قبول دارید یا ندارید. اینم اتفاق نمیفته، یعنی ما ندیدیم یک جلسه ای بگن آقا ما صاحب نظران علم اقتصاد رو دعوا، امروز ما جنگ اقتصادی داریم، مشکل اقتصادی داریم، همه آقایون از رئیس جمهور گرفته تا پایین دست همیشه دارن در واقع تزهای اقتصادی میدن، اما واقعا این تزها چقدر رفته در بین یه جمع اقتصادی فرهیخته مورد ارزیابی قرار گرفته؟ کمان که امیرالمومنین علیه السلام در بیاناتشون دارن، فرمایشاتشون دارن که در واقع شما بر من حق سوال دارید و من حق پاسخگویی دارم که واقعا ادا کنم بیام پاسخ بدم به سوالات شما. و می‌خواستم از همینجا باز یه گریز بزنم به بحث آزادی که استاد مطرح می‌کنن. آزادی در مقیاس ملی دوباره میشه استقلال، یعنی ما باید در جامعه جهانی که هی مدام اینو استفاده می‌کنیم، انسان‌هایی که خوب دارایی نیستن، ما باید اونجا آزادی خودمون رو نشون بدیم. بعضی هستن در فضای داخلی دم از آزادی میزنن ولی در عرصه بین‌المللی اینو تبدیل میکنن به پیروی، چون استاد نقطه مقابل آزادی رو بردگی و اسارت میدونه. غرب امروز در واقع کاری که داره با کل جهان میکنه این هستش که اینها رو به بردگی گرفته. ببینید حتی کشوری مثل عربستان سعودی، که ذخایر خودش و منابع خودش و پول نفت خودش و حق مردم خودش رو در اختیار امریکا قرار میده، چند روز قبل آقای ترامپ ازش با چه عنوانی یاد میکنه؟ با عنوان مثلا گاو شیرده یا چی و چی، ما میریم با پولشو بگیریم از اینها. یعنی یه بردگی تمام عیاری در کل دنیا داره حاکم میکنه. این در عرصه سیاسی است، در عرصه همه چیز، در عرصه تغذیه حتی که اجازه نمیدن حتی یه کشاورزی در امریکا بتونه با بذر خودش، میگه حتما باید از این بذرهای تغییر ژنتیک یافته ما بیایی تا استفاده کنی و اگه این کارو نکنی میبرنش دادگاه محاکمش میکنن. اینها تو عرصه جهانی یک بردگی تمام عیار است. ما خود در این فضا ما باید آزادی ملت خودمون رو تامین کنیم. ما مردم ضعیفی نیستیم. اینکه ما به خاطر بعضی از چیزا دست پیش دشمن دراز بکنیم، یا در همین قضیه سیل، و بنده به عنوان یه نظر کارشناسی اعتراض دارم به اینکه این همه برجسته میشه که کشورها به ما کمک کردن نکردن، بعد کی مانع کمک شد نکرد. بله این درسته، ملاک ارزیابی است که بفهمیم ما اشتباه کردیم، به این دولت امریکا اعتماد کردیم، اشتباه کردیم وقتی می‌خواستیم معاهده بنویسیم بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرا رفتیم معاهده نوشتیم، هیچ ضمانت اجرایی در نظر نگرفتیم و گفتیم ان شاءالله فضای صلح جهانی است و همه به هم کمک می‌کنن. خب بله اینی که ما بفهمیم که امریکا اینقدر خبیثه این درسته، ولی این که ملتمون رو ذلیل کنیم، خدا واقعا باید سجده شد به جاوه که این ملت خودش. ببینید خیرین مدرسه ساز دیروز اعلام کردن که 120 میلیارد تومان برای مدارس، بازسازی مدارس میخوان کمک بکنن، یا مردم خودشون تا چندی وقت پیش حدود قریب به 50 60 میلیارد تومان کمک کردن. ما همجا هر مسجدی، هر جایی، پایگاه بسیجی، جایی که میریم مردم میگن آقا اینجا این مسجد 25 میلیون خودش کمک کرده. تا این خودش یک عزت، مردم دارن میگن که از دولت مردانشون میخوان آقا اینقدر شما ما رو تحقیر در سه جهانی نشه. یعنی یه صحبتی رو ما نکنیم، گاهی اوقات هم ناگهانه است، من نمیخوام بگم همش پشتش تدبیری هست، ولی تذکر میدیم ما آزادی ملت خودمون رو در عرصه جهانی حفظ کنیم و دوچار خودساختگی و حقارت نشه.
خیلی متشکرم. ما دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم جمع‌بندی بحث رو داشته باشیم. آیا بدی خدمت جناب علی هستیم برای مقابله با آفتهایی که مرحوم شهید مطهری به عنوان آفتهای پیش روی انقلاب اسلامی مطرح کردن چه باید کرد؟
خب شاید یه اشاره‌ای در ابتدای بحثم داشتم که ما باید ایده‌هایی که داریم، به هر حال شعارهایی که دادیم و اون محکمات انقلاب اسلامی، این رو باید بیاریم تبدیل بکنیم به سیستم امروزه و سیستمی که به هر حال امروز علم تجربی امروز داره اونها رو به هر حال تایید میکنه و از این سیستم نمیتونیم ما از دنیا بریده بشیم. باید از علم دنیا، از امکانات دنیا به هر حال استفاده بکنیم و عدالت خواهی، بحث آزادی، نگاه کنید ما آزادی گاهی وقتا در شعار میگیم، در صحبت ها میگیم، نصیحت میکنیم اینها، اما سیستمی طراحی نکردیم که بتونیم در مثلا قالب اون به هر حال گفتگو بکنیم، در قالب اون نقد بکنیم، در قالب اون به هر حال بیام صحبت هامون بکنیم. وقتی صحبت ها توی سیستم ضمانت آور نبود، طبعا اینها تبدیل میشه به در واقع یک تهدید برای ما، نه یک فرصت. من اینجا اگر چون فرصت فرمودی زیخ هستش، دو تا نکته داشتم، حالا
کوتاه
عرض میکنم. یه نکته که شهید مطهری پیرامون آفت میفرماید اینی که میفرماید که ابهام طرحی که باید برای آینده داشته باشه یک نهضت، یک انقلاب میتونه دچار آسیب بشه. ما واقعیت اینی که باید آینده در کلان برای ما روشن است، اما باید به صورت اجرایی و عملیاتی و طرحهای عملیاتی تو قسمت در واقع هم قوه مقننه ما، هم قوه قضاییه ما و هم قوه مجریه ما برنامه ها و طرحهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی کنن و همه اینها هم امید آفرین باشد. این یه نکته. یه نکته چون به هر حال این عنوان برنامه استاد مطهری هستش و به هر حال روز معلم هستش، من یه اشاره اینجا به یه موضوعی داشته باشم. یکی از دغدغه های انقلاب اسلامی بالاخره بحث تعلیم تربیته. خب شهید مطهری مباحث خیلی عظیمی، مخصوصاشون چند تا کتاب نوشتن که یک کتاب تحت عنوان تعلیم تربیت هستش و دغدغه تعلیم تربیت اسلامی داره و یکی از خواسته های انقلاب اسلامی تعلیم تربیته و این بی توجهی تو کشور به تعلیم تربیت یه آفت بزرگ برای انقلاب اسلامی هستش. امروزه الان در حال حاضری که ما خدمت تا حدود 3 سال دیگه ما 300 هزار نفر معلم ما دارن فارغ التحصیل، دارن بازنشسته میشن. دارن بازنشسته میشوند. اما این مقدمات نتونستیم، امکانات برای تربیت نیروی انسانی نداریم. مجلس شورای اسلامی و دولت باید دست به دست هم بدهن، از امکانات دولت و در واقع ظرفیت‌هایی که در مجلس وجود داره ظرفیت‌هایی را فراهم بکنن که دانشگاه‌هایی که در واقع مأموریت تعلیم تربیت و تربیت معلم دارن، مثل دانشگاه فرهنگیان، مثل دانشگاه شهید رجایی که مسئولیت این کار قانون به اونها واگذار کرده، بتوانن تا 4-5 سال در واقع آینده 300,000 نفر معلم را تربیت بکنن. و امیدوارم که انشالله این بشود جز دغدغه‌هایی که به مناسبت به هر حال روز معلم و بزرگداشت شهید مطهری به عنوان برنامه‌ریزی برای این اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم آقای یاسری، خدمت شما هستیم. 2 دقیقه جنبندی بفرمایید و پاسخ به سوال چه باید کرد.
من ذکر بکنم که استاد مطهری قوی ترین ایدئولوگ انقلاب اسلامی بودند به اذعان و فرمایش رهبر معظم انقلاب. اگر ما بخوایم در واقع جنبندی بکنیم، نکته اول بنده این هستش که مطابق دیدگاه ایشون مهمترین تهدید و آفت انقلاب از درون انقلاب هست، تهدید از بیرون تهدید اصلی ما نیست. ما از امریکا هیچ ترسی نداریم، همه ترس ما از افکار غربگرا و امریکاگراست که حضرت امام هم این رو در جای اشاره کرده. و نکته دوم این هستش که اگر ما می‌خوایم که انقلاب و نظام اسلامی ما پیش بره، امروز داریم می‌بینیم که انقلاب رو دولت‌های جمهوری اسلامی دارن پیش می‌برن. در عرصه دولت سازی ما نیاز به تمرکز بیشتر هم مردم داریم و هم مسئولین. مردم ما نقشی که دارن، مردم ما دارن تعیین می‌کنن که چه کسی بیاید و چه سیاستی حاکم شود. ما باید این خودآگاهی رو پیدا کنیم که یک روزی یکی از این خواهران برادران ما یه جایی نکته ای گفت، بابا مثلا 40 ساله که یه دی حاکم شدن. گفتم خواهر من، شما با دموکراسی مشکل دارید، یعنی بریم سراغ دوباره رژیم شاهنشاهی. ما در نظامی داریم به سر نظام مردم سالاره، خود ما تعیین کردیم که چه کسی بر ما در دولت ما در 4 سال و 8 سال حاکم باشه. پس اولا اگر میخواییم، وقتی میخواییم تعیین مسئول کنیم برای پیش برد انقلاب، آگاهانه تعیین مسئول بکنیم. ثانیاً مسئولین ما، دومین وظیفه که ما داریم اینه که مطالبه گر باشیم، مسئول رو رها نکنیم و مسئولین ما هم باید پاسخگو باشن، صداقت ببرزیم. و مردم ما مردم بسیار قابل اطمینان و قابل اعتماد و قابل اتکایی هستن و انقلاب رو به حمدالله 40 سال در این طوفان دشمنی ها پیش بردن و واقعا باید ممنون مردم باشیم. انشاءالله برای ادامه انقلاب هم همین مردم انشاءالله پیش خواهند.
خیلی متشکر، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب یابدی و جناب یاسری و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با گفتگوی روز امروز. یک بار دیگه یاد و خاطره استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری رو گرامی میداریم. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:02 است. امیدواریم شما هم آماده باشید برای برپایی نماز اول وقت، شنیدن کلام خدا، تلاوت قرآن در ماه مبارک رمضان که ثواب تلاوت یک آیه مصادف با ختم قرآن هست. امیدواریم ما بتوانیم از معانی قرآن و با فهم قرآن بیش از پیش آشنا بشیم، تدبر در آیات رو فراموش نکنیم. قرآن به ما می آموزه که چگونه زندگی کنیم، سبک زندگیمون چگونه باشه و چگونه بتونیم از برکات و نعمات این ماه و این کتاب و این ایام استفاده بکنیم. همه ما باید خودمون رو ملزم بدونیم به فراگیری قرآن، حفظ قرآن و تدبر در آیات قرآن. اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم که میخواییم تلاوت قرآن بشنویم، کلام خدا رو بشنویم و از شما هم میخوام دعوت بکنم گوش دل و جان بسپارید به کلمات قرآن، آیات ملکوتی قرآن و حظ و بهره ببرید از کلام خدا. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل فيغرقكم